أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الأصول العملية. بحمد الله والمنة، بعد از اینکه ما بحث الادلة الكاشفه یا همون الادلة المحرزه رو که در یک تقسیم دو قسم کلی داشت، یکی الدلیل النقلی، دیگری الدلیل العقلی، اینها رو به اجمال پشت سر گذاشتیم. این جلسه وارد بحث الادلة العملیه یا الاصول العملیه شدیم. ما تأکید هم داریم که الاصول العملیه رو الادلة العملیه بنامیم و تأکید میکنیم که اینها عبارتند از الادلة على الوظائف العملیه. حالا در این زمینه باز باید بیشتر گفتگو کنیم، اما اجمالا این رو ما روش تأکید داریم. یه تقریری ارائه میکنیم انشاءالله، پس از این آیان هم ببینن نظرشون همینه، موافق هستن یا نه. خب، مرحوم محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه در کفایه جلد دوم میفرماد المقصد السابع فی الاصول العملیه. ما چند خط عبارات ایشون بخوانیم که به عنوان مقدمه بحث اون تلقی بشه. میفرماد و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیلن. این اون چیزیست که مجتهد به اون منتهی میشود بعد از فحص و یأس، از دستیابی به دلیل. اینطور گفته میشه دیگه، یقال الاصل دلیل حیث لا دلیل. اینطور میگن دیگه، میگن الاصل دلیل حیث لا دلیل. حالا این الاصل دلیل حیث لا دلیل رو جناب آخون اینطور بیان کرده است که خواندیم، ما اگر فحص کردیم و مأیوس شدیم از دستیابی به دلیل، کدوم دلیل که واضح است دیگه، همون دلیل کاشف یا دلیل محرز، دلیلی که نظر به واقع دارد و میخواد حکم الله واقعی رو برای ما کشف بکنه، اگر ما مأیوس شدیم از دستیابی به چنین دلیلی، اونگاه است که ما به سراغ اصول عملیه میریم. این بحث بعد الفحص و الیأس رو اونچنان که در ذکر شریف آقایان شاید باشد قبلن اشاره کردیم، بهش پرداختیم و گفتیم که مثل شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه در فرائد الاصول در اونجا اینطور میگد که ان حد الفحص هو الیأس عن وجدان الدلیل فیما به ایدینا من الادله. ما یه ادله‌ای در اختیار داریم، کتاباً و سنتاً و عقلاً. خیلی خوب، ما فحص می‌کنیم در اینها. حد فحص چقدره؟ الان با یک مسئله مواجه میشیم، میریم تو این ادله فحص می‌کنیم. حد فحص چقدره؟ ایشون میگن هو الیأس عن وجدان الدلیل، اینکه مأیوس بشیم از اینکه دلیلی بشه پیدا کرد. خب، دو حالت در اینجا قابل تصوره. الاول القطع به عدم وجود دلیل، ما قطع پیدا کنیم که دلیلی نیست، یعنی اینقدر فحص بکنیم تا قطع پیدا کنیم که دلیلی وجود ندارد. الثانی الیأس عن وجدان الدلیل، حالت دوم این است که حالا قطع پیدا نکردیم لکن مأیوس شدیم، مأیوس شدیم که دیگه بعیده باشه دیگه، من خیلی گشتم بعیده باشه. اگر ما بگیم حالت اول لازمه، یعنی قطع به عدم وجود دلیل، بگید آقا من یقین دارم هیچ دلیلی بر این مسئله وجود نداره، یقین دارم، هیچ دلیلی ما نداریم، نه در کتاب، نه در سنت، نه در عقل، هیچی نیست، دلیلی ما اینجا نداریم. اگر ما بگیم که تحصیل قطع به عدم وجود دلیل لازمه، شما زمانی میتونی بری سراغ اصول عملیه که چیکار بکنی؟ که قطع پیدا بکنید که این بفرمایید که دلیل محرزی، دلیل کاشفی وجود نداره. اگر این طور گفتین لزومه یه همچین چیزی، این موجب حرجه، حرجیه. انسان اینقدر روی ادله بخواد کار بکنه تا قطع براش حاصل بشه. ببینید مسئله ساده ای نیست. ما این همه عمومات داریم، این همه ادله تلق داریم، این همه ادله لفظیه داریم که اینا اگر بررسی بشن، دقت بشن، کنکاش بشن، استظهار بشن، روشون کار بشه، سالیان سال روشون کار بشه، لعل برخی از احکام از اونها استفاده بشه. کما اینکه این هیچ بعدی ندارد که تا الان از یه بخشی از آیات و احادیث استفاده شده در استنباط بخشی از احکام، ممکن است ما بعد از این کار بکنیم و بتوانیم از آیات و احادیث دیگری بخش دیگری از احکام رو استفاده بکنیم، روش کار نکردیم. یه وقتی عرض میکردیم خدمت سروران معظم، حالا در یک بحث دیگری بود ظاهرا، درباره محقق نائینی علیه الرحمه، میرزای نائینی، در کتاب تنبیه الامه ایشون یه تعدادی از آیات، الان چون یه خود فاصله گرفتم حضور ذهن ندارم، میترسم عدد رو دقیق نگم، ولی تو ذهنم 20 آیه است، ولی حالا شما یه تعدادی در نظر بگیرید، 20 آیه یا یه تعدادی از آیات رو که تا به حال در کتب فقهی ما هیچگاه مورد استناد نبودن به عنوان آیت الاحکام، کسی به اینها نگاه نمی کرده، در بحث‌های فقهی از این آیات استفاده نمی شده، مرحوم نائینی در تنبیه الامه به این آیات هم استناد کرده. چرا؟ چون بالاخره وارد یه بحثی شده است که دیگران بحث نکرده بودن، ایشون نیاز به بحث داشته، روی اینها کار کرده و از این آیات هم استفاده کرده. خب لزوماً هم همیشه اینطور نیست که موضوع تازه باشد، بحث تازه باشد تا ما به سراغ ادله دیگر هم بریم، نه، گاهی اوقات ادله وجود دارد منتها به جهاتی اونچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته. باز در یک بحث دیگری شاید خدمت برخی از سروران که در این جلسه هم حضور دارن عرض می‌کردیم که در فرض کنید بحث جهاد، برخی از آیات سوره مبارکه ممتحنه اونچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته، در بحث روابط خارجی، روابط با کفار، این مورد توجه قرار نگرفته اونچنان که باید، و اگر توجه می‌شد خیلی از این حرف‌هایی که مطرح می‌شود که آقا اصل در تعامل با کفار جنگ است یا صلح است یا چیزهای از این قبیل، اصلا این حرفا مطرح نمی‌شد. این حرفا حرف انحرافی بقیده ما، حرفا نادرستی است که دیگران ساختن به ما تحمیل کردن. این حرفا کدومه؟ اصل اینجا نداریم به این معنا، به این شکل. هر کافری له حکم خاص، هر کافری حکم خاص خودشو دارد، بر اساس اون حکمی که دارد ما باید ببینیم که آیا باید با او بجنگیم یا با او صلح بکنیم یا هر چی. هر کافری حکم خاص خودشو داره. وقتی شما ببینید که گاهی اوقات میشه یک شبهاتی در سطح گسترده مطرح میشه، اما پاسخش در خود قرآن کریم آماده توجه نشده. حالا چون این ایام این بحث مطرح بوده است که فرض بفرمایید که همکاری صورت گرفته است بین مسلمین و بخشی از کفار که عبارت باشند از غیر مسلمانان روسیه، خب بالاخره بخشی از مسلمین آمدن با روسی‌ها، با روس‌ها همکاری کردند در جنگیدن با بغات، یعنی داعش و جبهه النصره و اینها در سوریه. خب ما چطور میتونیم با یک کافری همدست بشیم در جنگ با عده‌ای از مسلمانان؟ چون میدونید داعش، دواعش، اینها حکم شرعیشون اسلام، اینا مسلمان هستن اما مسلم باقی ان، جزء بغات به حساب میان، مثل خوارج میمونن به لحاظ حکم شرعی. عرضم خب شرعن این چطور میشه؟ این توجیه شرعی چیه که ما بخوایم این کار رو بکنیم؟ بگید که دیگه حالا کاری کردن دیگه، حالا ضرورتی بوده، اصلا ناچار بوده. نه اینطوری نیست، این حکمش تو فقه مطرحه، بحثش تو فقه مطرحه. بعد انسان میمونه در یک سطح گستردهی، حتی بخش قابل توجهی از اما به سرها این مسئله رو نمیتونن حل بکنن، حل فقهی براش ندارن، حل اسلامی براش ندارن. یه عده‌ای که حالا اصلا خودشون درگیر این مسائل نمیکنن، میگن نه دیگه حالا به ما ربطی ندارد دیگه، این مرد بزرگترا میشه دیگه، ظاهرا چاره‌ای نبوده اصلا که فلان اینا، یا میگن آ خیلی مسائل هست. یه عده دیگه مثلا فرض کن با همین میخوان با حکم حکومی و اینجور چیزا توجیهش کنن. یه عده دیگه هم نه که کم هم نیستن، زیادم هستن، میگن نه آقا اصلا اینجا خلاف شرع رخ داده، به صراحت خلاف شرع رخ داده. حتما متصدیان هم متشرع نیستن که همچین کارایی میکنن، خب غفلت دارن از این که نه این خبرا نیست، این حکمش در فقه ما بر اساس ادله محرزه حکمش کاملا واضحه، هیچ غباری هم برش نیست. منتها امان از بیسوادی، امان از بیسوادی جسارت نمی کنه. حالا چون معممینی که عرض میکنم که خب اشاره کنم، چون بعضی از مدرسین هستن و مدرسین بعضی به نامم هستن و اینها، بهتر بگم امان از نیمه سوادی، امان از نیمه سوادی که انسان حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء، او یه چیزایی رو خونده یه چیزایی نخونده. حالا منظور، حالا بگیم بحث خودم، مراد این استش که ما میریم ادله رو فحص میکنیم، بررسی میکنیم، جستجو میکنیم، یأس پیدا میکنیم. اگر ما بگیم نه شما باید یقین کنی که در میان ادله محرزه هیچ دلیلی دال بر این حکم باشد، ما نداریم، این نمیشه، واقعا حرج لازم میاد. یعنی یک کسی تمام عمرشو فقط روی حکم شرعی کار بکنه، بازم سر آخر بگیم آقا تو دیگه یقین داری، قطع داری، هیچ دلیلی برای این پیدا نمیشه، بعیده بخواد اونطور. یعنی میگه حالا بازم نمیدونم، شاید من دقت درست نکردم، شاید باید بیشتر دقت میکردم. میخوام عرض کنم مسئله به این سادگی نیست، فلذا این القطع به عدم وجود دلیل، این که حرجیه، این که حرج لازم میاد. اما اون حالت دومش یأسه، الیأس عن وجدان الدلیل، که خب این میشه، این میشود که عرض محضرتون که من میگم آقا من دیگه توان محدودیه، من یه انسان هستم، به میزان به مقدار عقلایی، به مقداری که عقلا فحص میکنن درباره یه چیزی من فحص کردم، حالا چون مسئله مهمی هم بوده، حکم شرعی هم بوده، من هم موظف بودم به استفراغ الوسع، یعنی به کارگیری نهایت تلاش، نهایت تلاش خودم رو کردم، دلیلی پیدا نکردم، مایوسم از اینکه دلیل پیدا بکنم. چرا؟ چون در اون مزان دلیل، در مواقع و مواضعی که احتمال می‌رفته دلیل وجود داشته باشه گشتم، فحص کردم، دلیلی پیدا نکردم، دلیل محرز و دلیل کاشفی پیدا نکردم. حالا که این طور شد میرم سراغ اصول عملیه، وقت ایشون میفرمان که بله، وهی التي جناب آخون، وهی التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل او عموم النقل. این مما دل عليه بیان هست برای اصول عملیه، اون چیزهایی که حکم عقل یا عموم نقل بران دلالت میکند، که میگه اصول عملیه حالا یا عقلی هستن یا نقلی هستن. بعد هم ایشون میگه والمهم منها اربعه، چهار تاست، فان مثل قاعده الطهاره في ما اشتبه طهارته بالشبهه الحكميه و ان كان ارسم احساستون که مما ينتهي اليها فيما لا حجه على طهارته ولا على نجاسته الا ان البحث عنها ليس بمهم، بحث از اون مهم نیست. واضحه این عبارت طرزیه مرحوم آخونده دیگه، میگه بحث قاعده طهارت که خیلی مهم نیست، که حیث انها ثابتتون بلا کلامن، این که معلومه دیگه، این که دیگه کلام من دون حاجت الى نقض و ابرام، این نیاز به نقض و ابرام ندارد دیگه، به خلاف الاربعه، اما اون چارتا نه، اونا نیاز دارن، و هی البراءه و الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب، براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب، فانها محل الخلاف، خلاف بین الاصحاب، اینجا اصحاب اختلاف کردن، و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل او مقتضى عموم النقل فيها الى مزيد بحث و بيان و معونه حجه و برهان، که این باید بحث کرد، تنقيح مجاري اینها و توضیح اینکه حکم عقل یا مقتضای عموم نقل در اینجا چیست، این نیازمند بحث و بیان بیشتر و معونه حجت و برهان هست، بعد حجت و برهان اقامه بکنیم، و بعد هم دیگه وارد بحث میشن. هادا مع جریان ها فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده به بعضها، که میگن این نکته هم هست که اونها این اربعه در همه ابواب جاری هستند و اون قاعده، این قاعده طهارت فرض بفرمایید در برخی از ابواب هست. حالا این اجمالا ورود بحث که جناب آقای آخوند دارد و بعد هم وارد اصل براءت میشود. مرحوم آخوند در همون ابتدای جلد دوم کفایه که المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبرت شرعا او عقلا، شون میگن و قبل الخوض فی ذالک لا بأس بصرف الکلام الى بیان بعض ما للقات فلان، که بله این که فعلم تا اینجا فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري متعلق به او بمقلده فاما ان يحصل له القطع به او لا. ارشم خاطرتون که بعد میگه وعلت ثانی، اونجایی که قطع براش حاصل نشه، لابد من انتهائه الى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومه. نظر محسنتون که و الا فر رجوع الى الاصول العقلیه من البراءه والاشتغال والتخیر على تفصیل یأتی فی محله ان شاء الله تعالی. اینجا بیان آیاخون اینطور هستش. جناب شیخ اعظم ایشون میگد که المکلف، مکلف یعنی انسان بالغ عاقل قادر ملتفت، اینا شرایط عامه تکلیف هست دیگه، اینا مکلفه. بخوام مکلف کیه؟ انسان بالغ عاقل قادر ملتفت، ملتفت هم عالم، اینطور بگیم. خب شیخ از یک طرف میگه مکلف و از اون طرف بعد میگه التفته. خب این با هم دیگه نمیسازه دیگه، یعنی این اشکال پیش میاد که آقا پس ما یعنی دو جور مکلف داریم، مکلف ملتفت، مکلف غیر ملتفت، که آقا اینجا یه مقدار محل اشکال هست براشون. جناب آخون همچنان که دیدید فرمود ان البالغ الذي وضع عليه القلم، اینطور اونشون وقت کلمه مکلف رو حذف کرد تا این اشکال مثلا برطرف بشه. ارسان خواهدتون که ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت على حكم فعلي واقعي او ظاهري، این همچی بیانی داشت که منتها جناب شیخ نه، فقط دارد حکم شرعی، حکم شرعی فعلی، یعنی فقط حکم واقعی رو در نظر گرفته. حالا این واقعی این ظاهری در تعمیمی است که اینجا داده شده. باز آخون شما ببینید که فرموده متعلق بهی او به مقلدیه، آخون تعمیم داده، شیخ این رو ندارد. باز شیخ یه تقسیم ثلاثی دارد که فاما ان یحصل له شک فیه او القطع او الظن، آخون تقسیم ثنائی بود فاما ان یحصل له القطع او لا، این بیانی است که ایشون دارد، که حالا اینا باز یه خرد ریزایی است که در اینها وجود دارد. یه تقسیمی هم انجام میدن، مثلا میگن اصول عملیه عامه داریم که از طهارت تا دیات کاربرد دارن، که همین چهار تا اصل هستن که شامل استصحاب، براءت، احتیاط و تخییر میشن. اصول عملیه خاصه داریم مثل همین اصالت الطهاره که فقط در کتاب طهارت کاربرد داره، یا اصالت عدم تزکیه که فقط مثلا بگیم در کتاب اطعمه و اشربه کاربرد دارد، البته در کتاب صلات هم تقریبا کاربرد داره. برای اینم یه تقسیمی است که ارائه می شود. یه تقسیم دیگه تقسیم اصول است به عقلیه و شرعیه به قول آیون، یا بگیم که نقلیه مثلا، که حالا استصحاب رو میگن شرعیه محضه، یا بفرمایید به بیان صحیح تر نقلیه محضه. تخییر رو میگن عقلیه محضه. براءت رو میگن هم نقلی است و هم عقلی. احتیاط رو هم میگن هم نقلی است و هم عقلی. به اون بیانی که آمده است، باز آیان آشنا هستن با این افاظ که مثل شهید صدر براءت عقلی رو قبول ندارد، میگه نه براءت هم فقط و فقط نقلی هستش. این هم یک بیان است که اینجا هست. مرحوم نائینی علیه الرحمه ایشون میفرمان انحصار اصول در چهار اصل این حصر استقرائیه، ما با استقراء به این رسیدیم، اما مجاری هر اصل به انحصار عقل، حصر عقل دائر مدار بین نفی و اثبات. ما آمدیم صبر و تقسیم کردیم، نفی و اثبات کردیم اینها، و آمدیم مجاری اینها رو مشخص کردیم و از مسیر مبارکتون که مشخص شدن که اینا مجاریشون کدام ها هستن. حالا این بحثایی است که اینجا وجود دارد که ما بخوایم بهش بپردازیم. یه نکته دیگه هم جلسه اول به عنوان مقدمه عرض بکنم، یا حالا دو نکته دیگه. یکی تعبیر اصله. خود این اصل رو هم ما بد نیست یه اشاره بکنیم. ببینید اصل در اصطلاح علمی لااقل تو ابحاث ما این در چند معنا به کار میره و توجه به این مطلب خیلی مهمه، از آن جهت که وقتی ما کتاب‌های فقهی رو می‌خوانیم بزرگی میگد للاصل یا الاصل و کذا یا چیزهای از این قبیل، ما بدانیم که مراد چی هست، منظور چی هست. گاهی گفته میشود اصل، پس این شماره یکش، شماره یک منظور قاعده کبرا و قانون کلی مستفاد از ادله و نصوص هست. ما وقتی یه قاعده کلیه، یه کبرایی را بفرمایید که یه قانون کلی را از ادله و نصوص استفاده می‌کنیم، به این میگیم اصل. معمولاً وقتی در ابحاث فقهی از تأسیس اصل سخن گفته میشه، همین معنا از اصل مراد هستش. این یه معنا. معنای دیگری که برای اصل، یا بگیم کاربرد معنای دیگری که برای کلمه اصل وجود دارد، معنای ظاهر هست. معنای ظاهر. اصل لفظی مثل اصالت العموم، اصالت التلق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه و سایر اصول لفظیه که همگیشون هم به اصول به اصالت الظهور برمیگردن، اینا رو هم اصل میگن. پس اصل لفظی، پس اصل به معنای ظاهر، گاهی تعبیر اصل لفظی هم به کار میره. معنای دیگر به معنای غالب هست. وقتی میگن اصل در این طور هست، میگه آقا در این مرکزی که شما کار میکنید چه کار میکنن، برنامه چیه، مثلا ظهر مثلا چه کار میکنن، ها؟ میگه آقا اصل این است که ظهر کار تعطیل میشه، همه میرن برای نهار رحشن. بله احسان، منتظر بم ظهر به دنبال چه کاری میرن، من بسید دنبال نهار میرن. بله خیلی خوب، سلام علیکم مثلا. بله احسان که حالا فرض بفرمیم که میرن دنبال نماز، حالا شما دیگه خیلی سخت نگیرید. احسان خواهدتون که اصل اینه، اصل یعنی حالت غالب. پس غالب یا غلبه رو میگیم اصل، حالت و وضعیتی که غلبه داره و در اکثر موارد همین حالت مشاهده میشه. اینم به معنای این را اینجا هم کلمه اصل رو به کار میبرن. این سه تا. چهارمیش اصل عملی مثل براءت یا استصحاب. در موارد فراوانی وقتی اصل به این معنا به کار میره، منظور اصل عدم یا همون استصحاب عدمه. وقتی فقط میگن الاصل کذا یا للاصل و منظورشون اصل عملی است، در موارد فراوانی همون اصل عدم یا استصحاب عدم منظورشون هست. اما به هر حال در اصول عملی همین اصل به کار می رود. این یه نکته معنای اصل هست. اما نکته دیگری که ما عرض بکنیم و دیگه با اون جلسه امروز رو ختم بکنیم این هست که ببینید، حالا بنده خیلی تأکید ندارم که شما تو این عرضی که میخوام داشته باشم با من همراهی بفرمایید و موافق باشید، اما حالا یه هم تأمل کنید ببینید که میشه یه همچین جایگاهی هم برای یه همچین مطلبی هم قائل شد، یه مجالی هم برای طرح همچین دیدگاهی. ما بگیم بحث از اصول عملیه هم بحث از ابزارهای کشف شریعته. یعنی فقط نگیم در الادلت المحرزه یا الادلت الکاشفه ما داریم شریعت رو کشف میکنیم. رفقا میدانن به لحاظ معرفت شناسی، معرفت شناختی، یعنی با اون نگاه و معرفت دینی و بحث تولید علم و مسائل از این قبیل چقدر این نکته اهمیت دارد. حالا این فرع بر این است که ثابت بشه، اما حالا اگه ثابت بشه خیلی نکته مهمی است، ثابت نشد که خب هیچ دیگه خیلی مهم است، اما به هر حال این خیلی اهمیت از این حیث داره. پس ما بگیم بحث از اصول عملیه هم بحث از وسائل و ذرائع استکشاف و شریعه هستش. ذرائع جمع ذریعه دیگه، یعنی وسیله، ها، ذرائع و استکشاف الشریعه، وسائل و استکشاف الشریعه، بحث از اصول عملی هم بحث از ابزارهای کشف شریعت. چرا؟ برای اینکه وقتی ما به ادله محرز دسترسی پیدا نمی کنیم، در هنگام عدم دستیابی به ادله محرزه و کاشفه، وظیفه عملی مکلفین چیه؟ خب وظیفه مکلفین، اینکه وظیفه عملی مکلفین چی هست و چی باید باشه، هم این بخشی از شریعت و قانون الهیه. همینی که آقا تو وقتی به دلیل محرز دست پیدا نکردی چه کار باید بکنی، این خودش خودش یه قانون شریعته، قانون دینه. دین میگه که تو وقتی که به دلیل محرز دست پیدا نکردی چه کار باید بکنی، معطل نمونی. پس خود این هم قانون الهی است. البته اصول عملی خودشون به وسیله ادله محرزه به دست میان، یعنی ما با استفاده از ادله محرزه کشف میکنیم که قانون شرع مقدس در موارد و مسائلی که برای یافتن حکمشون ما دلیل محرزی در اختیار نداریم، این چی هست. خب این یه قدم. حالا یه مقدار دیگه من یا جلوتر برم یا همین رو بخوام بازش بکنم تا قبل از که به حد تکفیر برسن، این طور حالا از این زاویه شما نگاه بکنید. ببینید، ما بگیم در یک نوع تقسیم میشه احکام الهی رو به دو دسته تقسیم بکنیم. یه سری احکام خاص و مشخص، احکامی که معیناً آمدن، اون خطاباتی که معیناً آمدن و یک حکم خاصی، یک تکلیف خاصی رو مشخص میکنن و معین میکنن. یه دسته دیگر نه، ما احکامی داریم که اینا احکام عام هستند. حالا این جعل اصطلاح که اشکال نداره، حالا شون که احکام خاص، احکام عام مثلا، حالا اینا شاید جای دیگه هم کار برده داشته باشد، اینجا ما به این معنا میخوایم به کار ببریم. منظور از احکام خاص و مشخص، عرض کردیم، احکام واقعیه و نفس الامریه هستند که ما نسبت به اونها قطع داریم. این احکام از ضروریات دین و مذهب و بعضی از احکام کلی تا برخی از احکام فرعی و جزئی رو شامل میشند. از ضروریات شما شروع بکنید بیاید تا یه سری احکام دیگری که ما به هر حال بهشون قطع داریم. این احکام خاص و مشخص. اما احکام عام کدوم؟ منظور از حکم عام یک حکم کلی الهی است، با این مفاد که هرگاه به حکم واقعی قطع پیدا نکردید، وظیفه و تکلیف مکلفین عمل به معدای طرق و اماراتی است که اعتبار و حجیت اونها از نگاه شرع مقدس مورد تایید باشه. اون وقت این حکم عام به نحو عام شمولی و استغراقی به تعداد معداهایی که از ادله و امارات معتبره شرعی به دست میاد منحل میشه. یعنی الان این خبر واحده، مثلا خبر واحد ثقه، قطع آور آقایون میگن نیست. حالا من کار ندارم که ما نظرمون چیه در باب قطعی که ما اینجا به کار میبریم، میگیم غیر از قطع منطقی است، اینجا چیز معنای دیگری ما براش داریم، اون بحثا قبلا گذروند، نمیخوام تکرار بکنم. حالا فرض کنیم ما ممشای قوم رو داشته باشیم، ممشای قوم همین است که میگن خبر واحد زناوره، تمام شد. خیلی خب، مضمون و دلاله هستش، تمام شد. خیلی خب، انگاری ما یه حکم عام میداریم که آقا آمده است و گفته است که این معدای این اماره نظر من شارعه، آمده با حجیت بخشی به این معدای او رو نظر خودش اعلام کرده. خیلی خوب، اگر تا اینجا شما بگیم تا اینجاش خیلی محل اشکال نیست، لااقل برخی از مبانی مشهور هم همین رو میشه ازش استفاده کرد، همین رو میگن در واقع. حالا ما بیام سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه میگیم در اینجا هم که جعل حجیت شده است، جعل حجیت شده، در حقیقت شارع مقدس آمده گفته معدای این اصل عملیه، این اصل عملیه منجر به چه عملی میشه، منجر به چه حکم میشه. شما بر اساس این اصل عملی فهمیدی که اینجا واجب است، اینجا حرام است، استصحاب کردی مثلا، یا براءت جاری کردی، حکم الزامی رو برداشتی، احتیاط مثلا جاری کردی، حکم الزامی رو اثبات کردی، تخییر جاری کردی، هر چی، دقت می‌فرمایید، شما به هر حال به یه چیزی رسیدید دیگه، اون معدا، معدای این اصل عمل. این معدای اصل عملی در اینجا الان حکم الله شماست. شما میگید آه اینم هادا ضرب من التصویب، ها اینم یه نوع تصویبه، یه نوع تصویبه. نه، حالا این لزومن اون تصویبی که به اشعری ها نسبت میدن که نیست، این واضحه. دقت میکنید، ما قائل نیستیم به این که اصلا حکم الله واقعی نیست یا حکم الله واقعی تغییر میکنه، لکن حکم الله واقعی برای مکلفی که میدونه اون حکم الله رو، یعنی علم به جعل داره، این منجز میشه و به گردنش میاد و فعلیت پیدا میکنه. خیلی خوب. اما حکم الله واقعی در حق مکلفی که علم به جعل ندارد، اولا جاهل به جعل، ثانیاً طریقی ولو ظنی هم پیدا نکرده که او رو به حکم الله واقعی برسونه، ثالثاً با هر مبنایی که باشد وظیفش اینه که از اصول عملیه استفاده بکنه، حکم الله واقعی در شأن این انسان همین است که این کار را انجام بده. حکم الله واقعی در شأن این انسان همین است که این کار خاص را انجام بده، حالا این کار خاص هر چی که میخواد باشه. حکم الله واقعی در شأن این انسان همینه. دقیق برچرس بکنم، نه عرض من واضح هست یا نه؟ آخه بابا ببینید، حکم موضوع میخواد، موضوع به معنای من وضع علیه الحکم، من وضع علیه الحکم. خب این من وضع علیه الحکم یعنی کسی که حکم بر او وضع شده کیه؟ یه وقت از این من وضع علیه الحکم انسانی است که علم به جعل دارد، خب در نتیجه در مقام ارمحضتون مجعول میگیم که این آقا این بر شما فعلیت پیدا کرده، منجز شده، هم بحثایی که شما دیگه خودتون استاد هستید. خیلی خوب. یه وقت است نه، من وضع علیه الحکم، این موضوع حکم، انسانی است که علم به جعل پیدا نکرده، حتی طریق ظنی معتبر هم پیدا نکرده. من باز میگم این تعبیر طریق ظنی معتبر رو میگم به اصطلاح قوم دارم عرض میکنم دیگه، این طور به کار میبرن، عرض اون رو هم پیدا نکرده. حکم الله واقعی در درباره همچین انسانی همینه، همین معدای اصل عملی است. اینجا نمیتونه بگه آقا من که به حکم نرسیدم. چرا تو به حکم رسیدی؟ تو به حکم رسیدی. میگه این توی شما خیلی مؤکده. یعنی چی؟ میگه یعنی تو با این ویژگی‌هایی که داری، با این ویژه‌ای که قطع به حکم واقعی پیدا نکردی، ظن معتبر به حکم واقعی پیدا نکردی، تو حکمت اینه، تو باید این کار انجام بدی. دقیقا من چه عرض کنم؟ یعنی میخوام بگم این تفکیک آقایون هی قائل میشن بین وظیفه عملی و حکم مثلا واقعی، اینجا چی میخوان بگن؟ صرفا میخوان بگن آقا حکم الله واقعی درباره این موضوع این نبوده و این از باب ناچاری به این رسیده. خب این که واضحه، این که واضحه، لکن به هر حال این چیه الان؟ این برای این چه نسبتی با این برقرار کرده؟ الان ببینید آقا شما از طریق احتیاط، اصالت الاحتیاط، رسیدید به یه حرمتی، این حرمتی چیه الان؟ دقت فرمایید، شما تو رسالتون بخواید بنویسید چی می‌نویسید؟ می‌نویسید احکام شرعی، بعد یه بخش دیگه باز می‌کنید وظایف مکلفین، چیکار می‌کنید؟ تفکیک می‌کنید، میگم من نصف رسالم احکام شرعیه که خیلی اون باریکه، اون قسمتش باریکه، این قسمت وظایف مکلفین خیلی دیگه مفصل هست. عرض می‌خواد این که چه کار می‌کنید؟ بعد دیگه رساله منتشر می‌کنید دور از جونتون، عرض کنم که همه نیست دیگه، از وای بسم الله آقای میگم من هم اول رساله رو بلدم که عمل به این رساله مجزی است، فلان از این تا اینجا شو بلدم، عرض کنم ادامه‌اش دیگه همون هم از رساله های دیگه میشه نوشت، خیلی کار سختی نیست. بگذاریم، شما چه جور می‌نویسید؟ همه رو یک کاسه می‌نویسید دیگه، به مکلف که نمیگید آ این حکم شرعی، این وظیفه عملیه. اگه مکلف بگه آ وظیفه من چیه، میگه آ این رساله رو بگیر برو عمل کن بهش، این وظیفه شماست. حالا نمیگید اینطور، این رساله رساله عملیه نیست، رساله عملیه است دیگه. میدید اگر رساله علمیه باشه استدلال داره، اما که استدلال ندارد که، پس رساله عملیه است. فقط میخواد وظیفه رو مشخص کنه، تکلیف شما چیه، عملا چه کار باید بکنه. او که علم نمیخواد که علم تفصیلی پیدا کنه به احکام، که همین که ببینه مجتهدش چی میگه کافی است. وظایفش رو گفته دیگه، وظایف عملی او رو شما توی این رساله نوشتید. چه فرقی دارد؟ چه فرقی دارد که این حکم الله واقعی به اون معنای اول باشه یا به معنای ثانی باشه؟ از این حیث تفاوتی وجود ندارد. انسان بالاخره اگر خواست یه حرفی بزند خلاف مشهور، دیگه بیش از این مقدار دیگه کشش نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.